شادیتون جبران کنیم.
حالا خبر اومده باشگاه انس دوباره پرسپولیس شکایت کرده. این بار اونا گفتن که چند تا از بازیکنای پرسپولیس صلاحیت حضور در مسابقه دیشب رو نداشتن.
در همین راستا من به باشگاه انس و حامیانشون در عربستان و به خصوص ایران توصیه میکنم روی محروم کردن مهدی عبدی خیلی تمرکز کنید. به خاطر اینکه مهدی عبدی کلا یه بچه محصله و صد و خورده‌ای بازی دادن بهش، به خصوص وقتی گلم بزنه، میشه مصداق بارز کودک آزاری.
اینم از اکتشافات حقوقی اقتصادی ورزشی هواخوبه امروز. متشکرم از همراهیتون. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
خب فرصتون به پایان رسید. عنوان بهترین بازیکن سال اروپا در 2019-2020 رسیده به رابرت لواندوفسکی از بایرن مونیخ به عنوان بهترین بازیکن فصل اروپا و جالب این که مسی و رونالدو در رده چهارم و دهم قرار گرفتن. اما یک نفر رو انتخاب کردیم، آقای حمیدرضا هادیان که برنده هستن و ترانه ای رو تقدیم میکنیم به همسرشون. حتما منتظر شنیدن این ترانه باشین در اسانه رادیو ورزش. اما سوال برنامه رو یادتون نره، 220-213-87-220-213-88 و 3306 برای اینکه ما بگیم که قرار هست که تندیس ششم تندیس چه ورزشکاری باشه که ساخته بشه. نظر شما چیه؟ کدام ورزشکار رو انتخاب میکنین که تندیسش ساخته بشه و دلیلش رو هم برای ما حتما بگی.
جسمم شد خسته از بازی چه گشتن، در هر دامی افتادن و از خود گذشتن، آزرده روحم از این بیهوده گفتن، بیهوده راز خود را در دل نهفتن، خفتن در آرزوی خواب تو دیدم، اما ز تیر روزی شبها نخفتن، آه شبها نخفتن، روحم جسمم شد خسته از بازی چه گشتن، در هر دامی افتادن و از خود گذشتن، ای عشق بی سمن آرامشم مبر، آتش دگرمی از روز، عمری نخفتم با کس نگفتم زین رنج آشیان سوز، تو کنون مگوشا مزن آتش غم به جان من، مزن آتش غم به جان من، روحم جسمم شد خسته از بازی چه گشتم، در هر دامی افتادن و از خود گذشتم، آزرده روحم از این بیهوده گفتم، بیهوده راز خود را در دل نهفتم، خفتن در آرزوی خواب تو دیدم، اما ز تیر روزی شبها نخفتن، آه شبها نخفتن، روحم جسمم شد خسته از بازی چه گشتن، در هر دامی افتادن و از خود گذشتم.
خب این هم ترانه‌ای از بهرام حصیری که حمید هادیان خواسته بود تقدیم کنه به همسرش و برنده مسابقه امشب عصرانه بودن. خیلی متشکرم از اینکه همچنان با ما همراه هستیم. بریم به سراغ همکار خوبم حمید خواجه خباز و بخش گزارشی.
آقا سلام.
سلام از بنده است.
خسته نباشی.
متشکرم.
دو سه نفری رفقا جمعتون جمع تو پارک تو این کرونا.
والا دیگه تو این کرونا نمیشه باشگاه رفت. گفتیم بیایم یه دقیقه تو پارک قدمی بزنیم یه تکونی بخوریم که ببینیم چی میشه.
آقا یه خورده بیا جلوتر، فاصله نگی. درست میگم فاصله اجتماعی. من دستم اینقدر بلند. سلام.
سلام.
حال شما چطوره؟
مرسی، ممنون.
امروز یه خبری منتشر شد که روز گذشته 5 نفر از قهرمانان ملی کشورمون رو در کمیته ملی المپیک تندیس‌هاشون رو رونمایی کردند. آقای سید علی اکبر حیدری، رحیم علی آبادی، ابراهیم جوادی، زنده یاد سیامند رحمان و شهید ابراهیم هادی. اگر شما می‌خواستی که یه تندیس ششمی باشه، ترجیح می‌دادی تندیس کدوم ورزشکار رو بسازی؟
من تندیس ناصر احمدی.
ناصر احمدی چه رشته ایه؟
کنگفو تو.
باری که الله
قهرمان 5 دوره کنگفو تو جان.
خب نظر شما چیه؟
والا اینا که شما گفتی اکثرا کشتگیر هستن.
خب
حالا نمیدونم فقط بعد کشتیگرا رو بگیم یا کسای دیگه
هم بگیم، هر رشته که دوست داری بگو.
والا اگر کشتی بگیم، از قدیمی ترا بگیم.
خب حاجی این طرف ماشین رد شه.
چش. والا اگر از کشتیگیرا بخوایم بگیم، خب حاج آقای طالقانی واقعا به کشتی این مملکت افتخار ماست و خیلی زحمت کشیده. دوست داشتم تندیس ایشون باشه، ولی جوان‌ترا آقای حیدری هم خب خیلی من دوستش داشتم.
کدوم حیدری؟ علیرضا حیدری؟
علیرضا حیدری. نه علیرضا حیدری رو.
خب آقا شما ساکت وایسادی ما رو نگاه می‌کنی.
گوش می‌دادم، لذت بردم.
خواهش می‌کنم، شما نظرتون چیه؟
اولا سلام، خسته نباشی.
سپاسگزارم، ببخشید من سلام می‌کنم.
خواهش می‌کنم. اختیار من میگم که آقای ناصر حجازی.
آقای ناصر حجازی البته یه تندیسی از ایشون ساخته شده، ابتدای خیابان ناصر حجازی هم نصب شده. حالا چرا ناصر حجازی؟
خب به نظر من ایشون یه اسطوره بود که یه جورایی در حقش شاید یه خورده اجحاف شد، اونجوری که باید ازش تقدیر نشد. گفتیم حالا بعد از حالا فوتش یه جوری ازش تقدیر شد. من نمیدونستم ازش تندیس هست، خیلی خوشحال شدم که شنیدم. خب اگر ایشون دارن فکر میکنم آقای علی دایی.
آقای علی دایی، چون فوتبال ما رو با نام علی دایی میشناسن.
بله دیگه، ماشاءالله 109 گل زدن.
زنده باش. من فکر کردم استقلالی هستی، حالا اینطوری دوچار تردید شدم.
ما ایرانی هستیم دیگه، هم استقلالی هم پرسپولیسی.
تشکر از لطفتون. خب خیلی ممنونم تو این گفتگو شرکت کردین. آقا شما که گفتید چه کسی رو؟
ناصر احمدی، استاد ناصر احمدی.
استاد ناصر احمدی. خودتون هم کنگفوکاری؟
بله بله.
دانه چند؟
به دان نرسیدیم، دان نداره اصلا، خط داره.
خط داره.
خط سه.
خط سه انشالله که موفق باشی. خودتون هم معرفی کنید.
علی محمدی هستم.
ممنونم. شما چی؟
من فرشید حقیقی هستم.
آقا فرشید خیلی خوشحال شدیم دوستان عزیزان. امیدوارم که این گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 3 تا اسم مطرح شد. آقای عرض کنم خدمتتون
علیرضا حیدری و آقا طالقانی.
این دو تا دوست عزیزمون گفتن.
آقای ناصر احمدی.
این 3 تا اسم.
علی دایی
و ناصر حجازی.
و ناصر حجازی.
یک دنیا ممنونم، موفق باشید.
خب 18:19 دقیقه است. ای مادر بزرگ، شما اینجایی؟
بله بله.
یه پیامک بودا.
از آسمون افتاده.
نه نه شما که اصلا خود چاپخونه میگم یه پیامک بود گفته بودن که یه سردیس از شما ساخته بشه.
راست میگم بله. خدا بذار من وسط تمام اونا رو دور من بچینم.
خب بچه
من اسطوره ورزشم دیگه.
آها شما اسطوره ورزشی. خب پس موافقت شد دیگه، دیگه بقیه پیامک ها رو من نخونم ببینم.
ششمی هم ساخته شد کمیته المپیک. آره ملی المپیک و بسازه.
نه اونجا برگزار میشه مراسمش. بله
یه عکس خوب بذار الان بفرستم.
اون برگزار میشه مراسمش. برای کی بفرستم؟ برای اونایی که قراره این سرویسو بسازن. شماره شون از کجا داری مادر بزرگ؟
بفرستم بسازن دیگه.
بخوا حالا طول میکشه.
ببین الان ما اگر الان فقط علی دایی رو مثلا انتخاب
خب الان انتخاب کردن دیگه.
علی دایی رو انتخاب میکنم چون واقعا اسطوره است، چون آقای گل جهانه. محمد خلیج از تهران.
ضمن سلام خسته نباشی خدمت شما، خواستم بگم که تندیس آقای شهید ابراهیم هادی رو اگه بسازن خیلی بهتره. خیلی ممنون. کلام تهدی هستم از تهران.
سلام خسته نباشی. در مورد سوالتون که چشمین تندیس باید تندیس چی ساخته بشه، به نظر من باید تندیس اسطوره فوتبال ایران آقای علی دایی ساخته بشه. دلیل هم دارن. یه بار ما بچه ها رفته بودیم شمال ساحل نوشهر، ما چادر زده بودیم شب صبح بیدار شدیم دیدیم دو تا چادر یه دست و یه اندازه رقم دست ما از اول صبح بود. بعد از هر چادر یه نفر اومد بیرون دیدیم اینا اسکاتلندیان جهانگردن، اومدن با ما صبحونه خوردن. بعد یه خودی دست خوشکسته با اینا خارجی هم حرف زدیم. بعد اینا از ما پرسیدن که ورزشکار نمونه اسکاتلند از نظر شما کی میتونه باشه. ما گفتیم آقای سر الکس فرگوسن که من مربی منچستر هم بوده چندین سال. بعد ما هم این سوالو از اونا پرسیدیم، گفتیم به نظر شما توی ایران که چه کسی میتونه باشه. جواب دادن که شما یه اسطوره خیلی خیلی بزرگی دارید به نام آقای علی دایی. تمامی کشورها ایران رو به نام علی دایی میشناسن. یه سری کشورها که هستن شاید ایران رو نشناسن، تا بگید علی دایی میتونن که شما ساکن ایرانید. من اونجا خیلی افتخار کردم که همچین بازیکنی توی ایران پرورش یافت و افتخارات زیادی هم آفرید. بهروز جوادی هستم از شهر کوهستانی و سرسبز آفکند شهرستان میانه.
سلام سلام. بهترین تندیسی که میشه درست کرد تندیس کریم باقری که هرچی از اخلاقش بگم کم، گفتم واقعا اسطوره است. غفوریان نظری داریم؟ ما در بزرگی داریم فکر میکنیم.
داشتم خب اخی کریم باقری رو بسازم من چی؟
شما جداگانه ساخته میشه.
منو وسط یکی دیگه هم یعنی باز میخوام.
بله
خب همین بین علی دایی و کریم باقری و اینو دعوا بشه که؟
نه چرا دعوا بشه؟ اصلا من میگم تندیس همشون رو بسازیم. حمید خان محمدی از آبدانان نوشتن تندیس جادوگر فوتبال ایران و آسیا علی کریمی درست میکنم. خان مجری من خواجه نصیرم. خب فرزانه خانم از تجریش هم نوشتن که تندیس علی دایی رو بسازیم. احمد حکیمی و راضیه لیلا مبینه از مشهد نوشتن مهدی مهدوی کیا بخواست اینکه نماد معرفت و اخلاق خوبه.
اینم خوبه.
خوبه ما در بزرگ گفتن
اینم میسازیم.
میسازم من اصلا
میگم یه چند تا کوچولو کوچولو بسازیم بذاریم رو هم بشه یکی.
من میگم اصلا به اندازه یه تعداد بازیکنان یه تیم فوتبال این تندیس بسازیم.
اینم میتونیم دیگه بیکار بشیم بسازیم کلا دور همیم و گلبازی و تندیسی و اینا.
آدم سو باید بریم.
خواهش میکنم بله مراقب خودتون باشید، مراقب لبخندتون باشید و همطور سلامتیتون. سفرها رو کنسل کنید تا جایی هم که میشه از خونه ها کمتر بیایید بیرون و خدا نگهدار.
اینم توصیه ما در بزرگ. خدا حافظ. ما در بزرگ خوش اومدی. خیلی متشکرم از اینکه با انرژی مثل همیشه با اسرانی رادیو ورزش همراه بودین. سلامات تندرستی شما آرزوی قلبی ماست. تا فردا عصر خداحافظی میکنم با همه شما. شبتون بخیر. خداحافظ.
شماره سامانه دریافت پیامک رادیو ورزش 3306 و شماره تلفن‌های 220-213-88 و 220-213-87.
گنجینه‌ها
جناب استاد جلیل سیف الله پور از گوشکسته های کشتی و کسانی که در داوری کشتی به خصوص ید طولایی داشت.
من 1323 هستم، در کرمانشاه متولد شدم. ما در خیابان برزدماغ به دنیا اومدیم، کم کم از برزدماغ به خیابان شریعتی رفتیم، سالهای سال اونجا زندگی کردیم و در کرمانشاه ما چون خانواده ورزشی هستیم، همه کرماشایی‌ها به ما خیلی محبت دارن و خوب ما رو میشناسن. روی مسائلی که برای سربازیم پیش اومد ترک تحصیل کردم و از کرماشاه اومدم تهران. سال 41 اومدم تهران. 41 اومدم تهران، شبانه درس میخوندم و در باشگاه راهن هنرستان سابق زیر نظر آقای خجسته پور، خدا رحمتش کنه، و آقای سروری، خدا رحمتشون کنه، زیر نظر اینا کشتی رو آموزش میدیدم. در یک مسابقات نواحی تهران کتف سمت راستم ترقوش شکست، مجبور شدم کشتی رو رها کنم. در سال 52 کشتی رو تقریبا رها کردم و رفتم به جرگه مربی ها، یک کلاس 3 ماهه. الان کلاس مربیگری 15 روز یا 20 روزه، اون موقع 3 ماه کلاس بود در فدراسیون بزرگمرد کشتی سید محمد خادم. اون موقع ما یک کلاس 3 ماهه دیدیم. سالهای زیادی در باشگاه تهران، باشگاه استقلال فعلی و دهیم سابق و استقلال جنوب افسر کلاس مربیگری رو داشتم. سالهای سال مربیگری کردم. بعد اومدم فکر کردم که در کنار مربیگری کار سختیه، باید یه کاری داشته باشی که بتونی به موقع سر کارت حضور پیدا کنی. مربی همیشه باید نیم ساعت زودتر از کشتیگی در سر کلاس حضور پیدا کنه. منم با کاری که داشتم دیدم نمیتونم موفق بشم، اومدم در کلاس داوری شرکت کردم. در کلاس داوری درسته در کشتی آزاد چیزی نتونستم جایگاه پیدا کنم، ولی در داوری به لطف خدا با عالی‌ترین درجه داوری دنیا رسیدم، یعنی داور ممتاز دنیا شدم. 20 سال رئیس کمیته داوران تهران بودم، رئیس کمیته داوران نیروهای مسلح بودم، دبیر کمیته داوران کشور بودم و اومدم در مسابقه، در 6 تا مسابقات جهانی و 2 تا بازی‌های آسیایی شرکت کردم که در یکی از بازی‌های آسیایی بهترین داور آسیا شناخته شدم. دارنده سوت طلایی هستم. 4-5 نفر در ایران سوت طلا دارن که یکیشم منده هستم. بعد خلاصه کار ادامه دادیم و موفق شدیم. هر سال درجات بالاتری گرفتیم تا به درجه ممتازی رسیدیم و همونطور که عرض کردم در فدراسیون کشتی، مدرس فدراسیون کشتی هستم در قسمت داوریش و بودم، مدرس فدراسیون کشتی پهلوانی هستم در حال حاضر و سرپرست مسابقات استان تهران. من چون در جودو هم قهرمان کشور شده بودم، 5 ماه به ژاپن من اعزام کردن که اونجا تونستم مدرک بین‌المللی بگیرم و در کلاس جودو هم یه مقدار همکاری میکردم با فدراسیون. کسانی که کشتی گیر هستن اگر بیان در جودو خیلی راحت میتونن موفق بشن، چون فنونی که در جودو انجام میشه میشه از لباس استفاده کرد و این برای کشتیگیرها خیلی ساده تره. خلاصه ما اومدیم در کشتی، گفتم که به خاطر که دستم صدمه دیده بود مدتی اومدیم ورزش جودو کردیم و در این رشته هم در نیروهای مسلح قهرمان شدیم و 5 ماه ما در کشور ژاپن دوره مربیگری رو دیدیم.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه‌ها.
استاد جلیل سیف الله پور از بزرگان کشتی به خصوص از داوران مطرح همروزگار ما قبول زحمت فرمودند، مهمان برنامه ما هستند.
جودو کار بسیار سختیه، ورزش بسیار سختیه به نظر من، و کسانی که در جودو موفق میشن من فکر کنم از یک تفکر خوبی بالا برخوردار هستن. به این دلیل ما در باشگاه‌های تهران نیومدیم کار بکنیم، در قسمت ارتش که اونجا به حالت کارمند اونجا بودیم به اونجا کار میکردیم، کلاس داشتیم صبح تا غروب در تربیت بدنی ارتش، پرسنل ارتش میامدن کلاس میدیدن و هر دو ساعت یه دفعه کلاس تعطیل میکردن سری دیگه میامدن. من چون در کلاسی که تمرین و کشتی میدادم همیشه برای کشتیگیرام مسابقه برقرار میکردم، خودم باعث میشدم که هم اونا آمادگی پیدا کنن برای مسابقات که میرن، و همون کار باعث شد که من در داوری خیلی مسلط شدم. وقتی که کلاس بین‌المللی در ایران بود، داور درجه یک ملی وقتی که میخواد بین‌المللی بشه سه بین‌المللی میشه، من یک دفعه دو درجه گرفتم از یک ملی به درجه دو بین‌المللی ارتقا پیدا کردم. البته کسانی دیگرم بودن که یکی از همکاره ما سه درجه گرفت، یعنی شد داور درجه یک. ولی خب ما با پشتیبانی فدراسیون و پشتکاری که خودم داشتم تونستم خودم رو به درجه ممتازی دنیا برسونم، ولی اون آقایون وسط را دیگه نتونستم بالا بیان. ما در اون کلاس بین‌المللی که اومدیم به دو بین‌المللی شدیم، دیگه از فردا کار مربیگری هم رها کردیم، دیگه دنبالش نرفتیم، اومدیم چسبیدیم به داوری. یادم میاد که برای اولین مسابقات در قهرمان کشوری در کرمانشاه بود، یادش بخیر جناب سید محمد خادم و استاد عزیزم پرویز سیروتپور، آقای سیروتپور که اون موقع دبیر فدراسیون بود، ایشون ما رو انتخاب کرد که بریم در کرمانشاه قضاوت بکنیم. خب برای یه تعدادی که تعجب کردن که من در کرمانشاه اومدم قضاوت کنم، کی داور شدم، چطوری داور شدم، در قهرمان کشوری داوری رو میفرستم که بتونه قضاوت بکنه. ما رفتیم و خودمون رو با آقای عزیزی، خدا رحمتشون کنه، ایشون سرپرست مسابقات بودن، خودم رو ایشون معرفی کردم و چهره من دید. خب البته موقع چهره سرحال و ورزشکار رو تقریبا میخورد به داوری. دفترچه‌ما رو که نشون دادیم گفتیم که ابلاغمون رو که نشون دادیم گفتیم آقای سیروس ما رو معرفی کرده و با کمال میل اومدیم آقا داوری کردیم، کشتی خوبی هم قضاوت کردیم، و از همون تاریخ باعث شد که من علاقمند بشم به داوری. اومدم مجدداً که در تهران بودم، اومدم 20 سال رئیس کمیته داوران تهران شدم، مدرس داوری بودم. الان این داورای جوانی که در فدراسیون کشتی قضاوت میکنن بیشترشون اونه که چند تا هستن خیلی موفق شدن، اونا از شاگرده خود بنده بودن که الان الحمدلله باعث سربلندی بنده هستن.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87 پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیوی ورزش. با یک فنجان چای داغ در خدمت شما هستیم. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیریم. اگر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی یک فنجان چای داغ خاطرتون باشه، در پایان گفتگوی اولمون با آقای ایرج مظفری ازشون قول گرفتیم که در یک برنامه دیگه در یک فنجان چای داغ در خدمت ایشون باشیم. خب آقای ایرج مظفری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. بی‌نهایت تشکر می‌کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و یک بار دیگه به برنامه یک فنجان چای داغ تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما. خواهش بکنم. من بسیار خوشحال و خرسندم که مجدداً دعوتم کردید و خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم. ما در برنامه گذشته خاطری را از شما شنیدیم که به هر حال در حین رفتن به خارج از کشور شما رو نبردن بدون اینکه اصلا بهتون اطلاع بدن و خدمتتون عرض کنم که برای شما برگشتید، اما تلاش کردین که نفر اول بشید. من میخوام از همینجا شروع کنیم که چیکار کردید که نفر اول شدید آقای ایرج مظفری؟
به هر حال ما الان تو بحث استعدادیابی هم حتی اینو میگیم که همه استعداد دارن، مسیرش مهمه که پیدا بشه و تلاش اون بازیکن و حمایت خانواده خیلی مهم بود که به هر حال خانواده هم خیلی من کمک کردن و من خیلی خیلی سختی کشیدم و خیلی کار کردم. من بعضی موقع پوتین سربازی بابامون پام می‌کردم و کوه می‌رفتم. بعضی موقع اون موقع وزنه به پامون می‌بستیم و پرش می‌کردیم. من با توپ مثلا بسکتبال بابک خب داشتم، سخت بود براش، پنجش درد می‌گرفت و از پایین برام پرتاب می‌کرد. و خب خیلی می‌دویدم، خیلی پله می‌زدم و واقعا هدف داشتم که فکر کنم بهش رسیدم.
خب بعد از اون جریان که حالا شما رو نبردن به اون مسابقات چه اتفاقی افتاد؟ چیکار کردین؟ کجا رفتین؟
هر سوال دیگه من بعدش دیگه بازی دانشگاه بود و بازی های باشگاهی بود که ادامه دادیم و تقریبا فکر کنم 6-7 سال تقریبا نفر اول ایران بودم و محبت هم داشتن کارشناس ها، چون به حال فاکتورهای مهمی هست یه والیبالیست باید داشته باشه. الان یه مقداری تک قطبی شده تقریبا، یعنی دفاع وسط فقط دفاع وسط دریافت نمیکنه، یا اونی که دریافت میکنه دیگه دفاع وسط وای نمیسته و عرض شود اونی که پشت خط میزنه دریافت نمیکنه، ولی ما اون موقع همه کار